بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران آماده است در شرایط منصفانه و عادلانه درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفتگو کند. کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 درباره نحوه برخورد با سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت دچار اختلاف نظر هستند. و وزیر اطلاعات تایلند و سه مقام بلندپایه دیگر کشور توسط کودتاگران از کار برکنار شدند. ساعت 10 شب. با سلام. در 15 دقیقه آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با شما خواهم بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران آماده است در شرایط منصفانه و عادلانه درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفتگو کند. محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری روز پنجشنبه در نیویورک گفت مذاکره با اروپاییان درباره برنامه اتمی در مسیر درست پیش می‌رود و ابراز امیدواری کرد کسی موجب قطع گفتگوها نشود. آقای احمدی نژاد گفت به اعتقاد ما گفتگوها در راستای سازنده‌ای پیش می‌رود. در پاسخ خبرنگاری درباره پاسخ ایران به قطعنامه شورای امنیت، آقای احمدی نژاد گفت ایران آمده است در شرایط منصفانه و عادلانه درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفتگو کند. به جدول زمانی برای چنان گفتگوهایی نداد. رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران نیازی به بمب ندارد. به روشنی بگویم ما در صدد دستیابی به بمب اتمی نیستیم. یادآوری کنیم بنا به نظرخواهی بی بی سی تنها 17% از کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند باور دارند که هدف ایران از داشتن برنامه هسته‌ای صرفاً تولید انرژی است. تعداد شرکت کنندگان در نظرخواهی 27407 نفر از مصر، آمریکا، بریتانیا، برزیل، فرانسه، هند، اندونزی، اسرائیل، نیجریه، لهستان، روسیه و ترکیه بودند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با شورای روابط خارجی آمریکا گفتگو کرد. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، با حضور در مقر شورای روابط خارجی آمریکا در نشست پرسش و پاسخ شرکت کرد. گفتگوی آقای احمدی نژاد با 15 عضو شورای روابط خارجی آمریکا 90 دقیقه طول کشید. شورا میگوید رئیس جمهوری ایران هیچ پیشنهاد تازه‌ای در مورد سیاست دولت خود نداده و اظهار نظری هم نکرده است. گفتگوها پیرامون سیفی از موضوعها از جمله برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران دور می‌زد. جامعه یهودیان آمریکا با اشاره به موضع محمود احمدی نژاد که کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها را یک افسانه می‌خواند، از شورای روابط خارجی آمریکا به خاطر دعوت از وی انتقاد کرده است. وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید رهبران ایران بزرگترین چالش در برابر ارزش‌های اسرائیل هستند. زیپلی لیونی روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت رهبران حکومت اسلامی هولوکاست را انکار می‌کنند و به مسخره می‌گیرند. رزولوشن محو اسرائیل از نقشه جهان است و حالا دارند با دنبال کردن برنامه تسلیحات اتمی به این آرزوی خود جامعه عمل می‌پوشانند و با این کار خود منطقه و جهان را تهدید می‌کنند و به خطر می‌اندازند. استفن هارپر نخست وزیر کانادا که اخیراً در اظهار نظرهای خود از اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است، در اولین سخنرانی رسمی خود در نشست روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رهبران کشورهای جهان هشدار داد جامعه بین‌المللی باید برای رویارویی با خطرهایی که گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و تولید سلاح‌های هسته‌ای جهان را تهدید می‌کند، آمادگی داشته باشد. گزارش داریم از مریم اقوامی.
در شرایطی که استفان هارپر نخست وزیر کانادا در سخنرانی چهارشنبه شب خود در جمع بیش از 600 تن از رهبران اقتصادی قدرتمند ایالات متحده در کلوب نیویورک از اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد، در بخشی از گفته‌های خود در یک اظهار نظر غیر مترقبه ایران را بزرگترین و عمده‌ترین خطری خواند که در بلند مدت در صورت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای سیاره زمین را تهدید خواهد کرد. هارپر محافظه‌کار در بخشی از سخنرانی خود در جمع رهبران اقتصادی قدرتمند آمریکا تأکید کرد اگر قطعنامه‌های تصویب شده در سازمان ملل به مرحله عمل نرسند، این سازمان موظف است تا اقدامات جدی را علیه ایران به عمل آورد. وی گفت باور ندارد که پافشاری ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای تنها برای استفاده صلح‌آمیز خواهد بود. استفان هارپر نخست وزیر کانادا در اولین سخنرانی خود در نشست روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به خطرهایی که سلاح‌های کشدار جمعی و سلاح‌های هسته‌ای جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد گفت:
Nuclear proliferation threatens us all. Are we prepared to ensure that Security Council decisions will be implemented fully?
آیا ما آمادگی داریم تا کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به طور کامل به اجرا درآیند؟ وی در ادامه سخنرانی خود بدون اشاره به نام هیچ کشوری گفت: اینها مواردی است که جامعه بین الملل باید برای رویارویی با آنها آمادگی داشته باشد. و پرسش این است که آیا ما برای توقف فعالیت‌هایی که از هدف منطقی برخوردار نیستند و تنها به منظور ساخت سلاح‌های هسته‌ای ادامه می‌یابند آمادگی داریم؟
Will we act to halt activities that have no reasonable purpose other than the acquisition of nuclear weapons?
نخست وزیر محافظه‌کار کانادا در ادامه گفت: سازمان ملل با چالش‌های داخلی دیگری نیز روبروست و پرسش این است که آیا شورای حقوق بشر سازمان ملل حقیقتاً وضعیت نقض حقوق بشر را در کشورهای مختلف در اولویت فعالیت‌های خود قرار خواهد داد و یا اقدامات آن همچون نهاد حقوق بشری پیشین این سازمان با شکست مواجه خواهد شد؟ نخست وزیر کانادا در بخش دیگری از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به کندی روند اصلاحات در این سازمان ابراز امیدواری کرد شورای تازه تأسیس حقوق بشر سازمان ملل بتواند فارغ از رایزنی‌های پشت پرده سیاستمداران کشورها از حقوق بشر در سراسر جهان حمایت کند.
Will the new Human Rights Council become a forum where human rights are genuinely put above political maneuvering?
استفان هارپر در ادامه سخنان خود به لزوم تعهد کشورهای عضو سازمان ملل برای ادامه بازسازی و برقراری صلح و ریشه‌کن کردن ریشه‌های تروریسم در افغانستان تأکید کرد و گفت: کانادا همگام با سازمان ملل خود را به برقراری ثبات و آرامش کامل در افغانستان جنگ زده متعهد می‌داند. مریم اقوامی، ترانتو.
کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 درباره نحوه برخورد با سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت دچار اختلاف نظر هستند. در حالی که آمریکا و بریتانیا خواهان اعمال هرچه سریعتر مجازات‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایرانند، چین، فرانسه، روسیه و آلمان کم و بیش با دادن مهلتی تازه به ایران برای پاسخ دادن به پیشنهاد مشوق‌ها موافقند. دیپلمات‌ها می‌گویند وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 در سازمان ملل متحد و در حاشیه نشست جاری مجمع عمومی نتوانستند به توافقی در زمینه مجازات ایران دست یابند. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید هیئت ایرانی به سرپرستی علی لاریجانی قرار بود به نیویورک بیاید و با خاویر سولانا دیدار کند، بنا به دلایل تدارکاتی به نیویورک نخواهد آمد. فرانسه میگوید باید به ایران مهلت بیشتری داد. علی اکبر موسوی خوئینی در مراسم 40مین روز درگذشت پدرش شرکت کرد. دبیر سازمان دانش آموختگان ادوار ایران که از 22 خرداد تا کنون در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برد، روز پنجشنبه از زندان همراه با ماموران به مرخصی موقت فرستاده شد تا در مراسم 40م پدرش در مسجد دولت آباد شهر ری شرکت کند. خانواده این فعال جنبش مدنی در پایان مراسم علی اکبر موسوی خوئینی را تا در زندان اوین همراهی کردند. نظامیان تایلند که طی کودتایی از روز سه‌شنبه زمام امور تایلند را در دست گرفتند، کنترل خود بر امور کشور را تشدید کردند. نظامیان محدودیت‌های جدیدی بر رسانه‌ها وضع کردند و نیز تشکیل حزب جدید و نشست احزاب را ممنوع اعلام کردند. گزارش داریم از تارا عاطفی.
تاکسین شیناواترا نخست وزیر برکنار شده تایلند روز پنجشنبه خواهان برگزاری انتخابات عمومی در این کشور شد. روز سه‌شنبه زمانی که تاکسین شیناواترا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، نظامیان تایلند دست به کودتا زدند. نخست وزیر سرنگون شده تایلند که اکنون در آپارتمانی در لندن به سر می‌برد، در بیانیه‌ای از تمام احزاب تایلند خواست تا به خاطر شاه و کشورشان برای برقراری آشتی ملی همکاری کنند. نظامیان تایلند نشست احزاب و فعالیت‌های سیاسی را ممنوع اعلام کردند. آقای تاکسین در بیانیه خود همچنین ابراز امیدواری کرد که رژیم جدید به سرعت ترتیب برگزاری انتخابات جدید را داده و به حمایت از اصول دموکراسی ادامه دهند. در دستوری که از تلویزیون دولتی تایلند پخش شد، کودتاچیان دستور دادند که فعالیت‌های سیاسی و نشست احزاب متوقف و نیز تشکیل احزاب جدید ممنوع شود. جنرال سون تیبونیار آتگلینگ رهبر کودتای نظامی تایلند پس از کودتا گفته بود که به مدت 2 هفته به عنوان نخست وزیر خدمت خواهد کرد و سپس ارتش یا شورای اصلاحات دولتی فردی غیر نظامی را برای جایگزینی وی در دولت موقت انتخاب خواهند کرد. جنرال سون تیبونیار آتگلینگ همچنین وعده داد که ظرف 1 سال انتخابات را در این کشور برگزار کند. ایالات متحده آمریکا کودتای نظامی در تایلند را محکوم کرده است. روز پنجشنبه تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی گفت:
There's no justification for a military coup in Thailand or in any place else.
هیچ توجیهی برای کودتای نظامی در تایلند و یا هیچ جای دیگری وجود ندارد و ما از این اقدام خیلی ناامید شدیم. این گامی رو به عقب در مسیر دموکراسی تایلند است.
تام کیسی همچنین بر برگزاری هرچه سریعتر انتخابات در تایلند تاکید کرد.
We very much urge that democratic elections be held as soon as possible, which is a commitment.
ما اصرار زیادی داریم که هرچه زودتر انتخابات دموکراتیک برگزار شود. این قولی است که مقام‌های نظامی دادند. این تعهد باید برآورده و محترم دانسته شود. و در این راه لازم است اطمینان حاصل کنیم که آزادی بیان کاملا محترم شمرده شده و از خشونت نیز اجتناب شود.
رهبر کودتاگران روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت‌های جدیدی را بر رسانه‌های اعمال خواهد کرد. سوپینیا کلانگ نارونگ از گروه مبارزه برای اصلاح در رسانه‌ها که یک سازمان تایلندی مستقل است می‌گوید ارتش باید آزادی مطبوعات را محترم شمارد.
ما از رهبران کودتای نظامی می خواهیم که اصول آزادی مطبوعات و آزادی بیان را محترم بشمارند و سعی در کنترل جریان آزاد اطلاع رسانی نداشته باشند.
رهبر کودتاگران دولت آقای تاکسین را به فساد متهم کرده و می گوید لازم بوده تا وی از کار برکنار شود. آقای تاکسین در میان فقرای تایلند و جوامع محلی محبوبیت دارد، اما طبقه متوسط شهری وی را مقامی فاسد می‌دانند که بیش از اندازه قدرت داشته است. آقای تاکسین اکنون در لندن به سر می‌برد و گفته است که در حال حاضر به استراحت نیاز دارد و به تایلند باز نمی‌گردد.
گزارشی بود از تارا عاطفی. اما آمریکا در برنامه کمک ها به تایلند بازنگری می کند. کریستوفر هیل مدیر کل وزارت امور خارجه در امور آسیای خاوری روز پنجشنبه اعلام کرد: ما شعار گفته ایم اقدام نظامی به منظور سرنگون کردن حکومت گامی به عقب در مسیر دموکراسی است. آمریکا در واکنش به کودتای نظامی علیه دولت تاکسین شیناواترا در کمک ها به این کشور آسیای خاوری بازنگری خواهد کرد. مسئولان حقوق بشر پیشنهاد جورج بوش دایر بر بازجویی خشن منظور اعترافگیری از متهمان به ترور را محکوم کردند. 5 فرستاده ویژه حقوق بشر در روز پنجشنبه با حضور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در بیانیه مشترکی اعلام کردند اعتراف اخیر واشنگتن دایر بر استفاده از بازداشتگاه‌های مخفی در خارج از آمریکا زیر پا نهاده شدن آشکار حقوق بشر است. فرستادگان ضمن انتقاد از واشنگتن از اینکه بازداشتگاه گوانتانامو را تعطیل نکرده است، میگویند پیشنهاد تازه دولت آمریکا دایر بر تصویب قانونی که ماده 3 میثاق ژنو را زیر پا می‌گذارد، یکی دیگر از موردهای نقض حقوق بشر است. 5 فلسطینی در جریان حمله موشکی اسرائیل به غزه کشته شدند. 1 زن و 3 نوجوان فلسطینی از جمله قربانیان حمله تازه اسرائیل به غزه اند. شماری از فلسطینی ها نیز در حمله موشکی اسرائیل زخمی شدند. گفته می شود 3 نوجوان در حال چراندن گوسفندان خود بودند که هدف حمله قرار گرفتند. اسرائیل با تکذیب خبر حمله موشکی می گوید 3 نفری که در حال آماده کردن موشک برای شلیک به داخل اسرائیل بودند هدف حمله توپخانه قرار داده است. حکومت منطقه خودمختار کردستان عراق آموزش پیشمرگه ها توسط اسرائیل را تکذیب کرد. فؤاد حسن دبیر کمیته حکومت خودمختار کردستان روز پنجشنبه گفت اطلاعات دایر بر آموزش دیدن سربازان کرد توسط تکاوران اسرائیلی پایه و اساسی ندارد و دروغ است. فؤاد حسن گفت اگر پیشمرگه ها نیاز به آموزش نظامی داشته باشند می توانند آشکارا توسط ارتش آمریکا آموزش ببینند و نیازی به پنهانکاری نیست. بی بی سی روز سه‌شنبه گزارش داد نیروهای امنیتی کردستان عراق را تکاوران پیشین اسرائیلی در فاصله سالهای 2004 و 2005 آموزش می‌دادند و فیلمی هم در این باره نشان داد. و در پایانی که ثروتمند بریتانیایی 3 میلیارد دلار برای مبارزه و گرمایش زمین اختصاص داد. ریچارد برانسون میلیاردر انگلیسی روز پنجشنبه اعلام کرد در 10 سال آینده 3 میلیارد دلار از ثروت خود را در راه طرحهایی هزینه خواهد کرد که در مبارزه با گرمایش کره زمین کار می‌کنند. به گفته آقای برانسون این مبلغ از درآمد شرکت هوایی وی ورجین تامین می‌شود و یافتن منابع قابل بازیافت انرژی و انرژی‌های بادوام از جمله هدف‌های طرح‌های مورد نظر اوست. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها را ساعت 10:30 شب 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. با ما باشید. ارتباط